جریان نظامی کشیده شدن. یعنی ابتدا به اصطلاح جریان سیاسی نظامی، مثلا سازمان مجاهدین خلق از ابتدا در مسیر طراحی عملیات مسلحانه است، یا مثلا سازمان چریکای فدایی به همین صورت. ولی فدایان اسلام اول این جریان یک جریان فرهنگیه، کار فرهنگی اینو انجام میدن. گفتم در شب دعا مثلا همه جرا مفتدن اذان میگفتن، یا مثلا انواع اقسام رساله کلاس ها و جلسات قرآن و کار اینجوری انجام میدن. ولی خب اون تلقی تئوریکی که ممکنه مثلا ما الان داشته باشیم، خب اینا خیلیشون اینجوری نبودن. طلبه های جوانی توشون بودن، بعد به اصطلاح آدم هایی هم که به اصطلاح بنا بود چیزی بنویسن دائما فراری اینجا و اونجا دائما تحت تعقیب بودن، خیلی فرصت برای نوشتن پیدا نکردن. ولی خب یه مجموعه ازشون باقی مون، اینا روزنامه داشتن به نام منشور برادری، روزنامه‌شون روزنامه قدریه قوی هست، و یه کتاب هم دارن به نام کتاب حکومت اسلامی که اون هم کتاب قویه هستش. اینها بخواهم ارز کنم که اونها هم به اصطلاح از جریان فرهنگی شروع کردن. ببینید چند تا سازمان هستن که از اول برای اصطلاح کار نظامی تشکیل شدن، به اصطلاح برای اصطلاح تصاحب حکومت به نوعی. عموما سازمان های چپ از ابتدا به سمت مبارزه مسلحانه رفتن، و جالب که در مبارزه مسلحانه کاری نکردن. ولی یه تفاوت بینشون وجود داره که سازمان های مسلمان از مبارزه مسلحانه شروع نکردن، از مبارزات فرهنگی شروع کردن، کشیده شدن به مبارزه مسلحانه، اما در مبارزه مسلحانه موثرتر عمل کردن. یعنی شما طیف های مختلف رو میتونید روی این قاعده میتونید بیاید به صلاح پیاده بکنید. اینا فقط حزب ملل یک کمی توشون متفاوته که باز حزب ملل هم تو این مسیر رو دست به فعالیت مسلحانه کار خاصی نزد.
حزب ملل ما چه سالیه؟
44. ببینید اینها بله ارتباط داشتن، آدم های مختلفی داشتن در شهرهای مختلف. به این نواب رو اینها اصلا در کاشان یه مجموعه بودن که اون آقای رسولزاده اینها به اصطلاح در موقع رهبر فدایان اسلام کاشان بود، بعد در خراسان افراد مختلفی داشتن، در قم همینطور پایگاه داشتن، و عناصر مختلفی در شهرستان ها برای اینها کار میکردن و فعال هم بودن. حتی طیف زیادی از علمای شهرستان ها با اینها مرتبط بودن. میخوام عرض کنم که این مسئله واقعیت داره که اینها فعال بودن و در شهرستان ها نفوذ داشتن. منتها به هنوز بدنه شهرستانی اینها کاملا پیاده نشد به لحاظ نظری، که بگیم که مثلا در شهرستان فرض در آمل در مازندران کیا بودن، در حالی که مثلا میگم نواب به خاطر سخنرانی که در آمل و ساری کرده و در اونجا به اصطلاح مردم بعد از اون اومدن زدن خانه های چیز شیشه های سینما و شراب فروشی های اینا رو شکستن، نواب دستگیر شد. با این نشون میده که ایشون رو کسی برد سخنرانی کرد، کسانی با او هم عقیده بودن که دست به این تظاهرات زدن و دست به سر این عملیات زدن، ولی خوب شناخته شده نیست این پدیده. این رو به اعتقاد من میتونه آدم مطالعه بکنه، میتونه در بیاره، بره سراغ مطبوعات اون زمان و یا بعضی از مطبوعات محلی اون زمان، این حوادث رو به نوعی کشف بکنه. این کار ببین این بدنه رو ما من از کردم دیگه دارم وقتی مسیر رو دارم میام، به این خاطر که میخوام بگم که در این دوره
شما هم جبهه ملی هم چپ ها همه به نوعی خل اصلاح شده هستن بعد از ماجرای اصلاح طرزی، همه خل اصلاح شده هستن، حتی اصلاح با خود علم هم وارد مذاکره شدن با هم دیگه، به نوعی جبهه ملی ها به دنبال به اصلاح بحث تقسیم قدرت هستن در این زمان. و در واقع جالب این که مبارزه امام در یک بستری شروع میشه که واقعا این بستر تعلق خاص به خود ایشون داره، به کسی دیگری تعلق نداره. من به این خاطر دارم این بحث رو پیش میارم، به صلاح از این مسیر دارم ادامه میدم.
از خونم که بعد از این که امینی به نخست وزیری رسید به همراه رفسنجانی، اینها با شدت اومدن شروع کردن به اجرای سیاست اصلاحات ارضی. خب در بعضی از بخش‌های کشور این سیاست اجرا شد و خب برای مردم به نوعی رضایت خاطر ایجاد میکرد. حتی در یک جلسه جمعی از خوانین و زمینداران، چون شما بگید در اون زمان نمایندگان مجلس عموماً خان و زمیندار بودن، سیاست مدارا هم به همین صورت، شما اشراف این دوره رو ببینید، تحصیل کرده های این دوره رو ببینید، میبینید که همه اینها پسران سرمایه‌داران و زمینداران بودن. اینایی که خارج از کشور هم رفتن تحصیل کردن عمدتاً عربزاده ها هستن، بخره از سلوف پایی کمتر کسی هست که به سلوف این قدرت رو داشته باشه و استثناءً بعضی از خانواده های به سلوف دارای به اصطلاح منابع مالی محدود میتونن بچه هاشون رو بفرستن توی مسیر. از کنم که در یک نشستی بین خوانین و علی امینی و تو اونها بهش اعتراض میکنن، امینی صریحا میگوید که من به شما میگم که اگر شما میخواید از یک تومن پولی که دستتون هست همه رو نگه دارید، چاره این نداری جز این که دو ریالش رو خرج بکنید و از دو ریال اون چشم بپوچید تا بتونید 8 ریال بقیه دستتون بمونه. شما زمین هاتون رو بفروشید به کشاورزا، کشاورزی که تا حالا چیزی نداشته وقتی که شما بهش زمین بدید او رضایت پیدا میکنه، او شورشی نمیشه، او میتونید شما به اصطلاح به نوعی با خودتون همراه بکنید. بنابراین برای اینکه این زمین از دست شما کاملا در نیاد و گرفتار یه شورش چپ نشیم، ما چاره‌ای نداریم جز این که از داشتن زمین در روستا چشم بپوشیم، زمین هاتون رو بفروشید، بیاید در شهرستان ها تجارت بکنید، به سر یا کارخونه دایر بکنید، سایر کارها انجام بدید. و این کار رو انجام دادن، زمین ها رو نیامدن مجانی به کشاورزها بدن، به قیمت روز به کشاورزها فروختن، اون تا قسطی فروختن. تیه مثلا چند سال با کشاورز با اون پولش که به سلام شاید قسطی بوده برگردون و نهایتا اسناد رو به اینها دادن و خب برای مردم، یعنی مردم کشاورز در اون زمان رضایت خاطر حاصل شد. اما این رضایت خاطر منتهی به این شد که در سایر مناطق ایران غیر از مازندران و گیلان عملا مزارع رها شد. چرا؟ چون به خاطر اینکه اونجا شما آب نداشتید، امکانات نداشتید و نمیتونستید مثلا برید چاه عمیق حفر بکنید که با آب دسترسی پیدا کنید. 3 هکتار 4 هکتار زمین هم مثلا شما 2 هکتار زمین سیب زمینی بکارید و گندم بکارید، ولی چقدر از شما میگیره؟ همین الان هم شما 5 هکتار زمین داشته باشید گندم بکارید، چقدر نتونید باید زندگی بکنید؟
فاصله با بازار هم که زیاده،
فاصله با بازار میزنه منو به درآمد کسی از امکانات نبود. شما باید مثلا پس برای کاشتن مثلا 5 هکتار زمین با گاو و خیشهای به صلاح قدیمی اون موقع مثلا باید 3 ماه 4 ماه گرفتار به صلاح کارهای خاصش میشدی، یعنی مستمر کار میکردی از کاشت و داشت و برداشتش، این ها کار گستردهی رو میتلبید و عملا منفعتی هم که در آخر ایجاد میشد کنید که چیزی از شما نمیمونه جز یعنی اون مزد کار، یعنی روزانه ممکن بود که به دست نیاد. به همین خاطر شما این که به فاصله چند سال عملا کشور گرفتار
فرق در تولید مواد غذایی میشه. یعنی از سال 45-46 بحث واردات مواد غذایی در ایران آغاز میشه. این کار هم میشه کار آماری کرد، هم میشه به اصطلاح منابع و اطلاعات موجود رو تو برنامه و تو به اصطلاح متون اقتصادی سال‌های گذشته در آورد استخراج کرد که این واقعیتیه که تقریبا تا 30 سال جامعه ایران رو گرفتار بحث 35 سال گرفتار بحث واردات مواد غذایی نمون. خب با این مسئله در داخل ایران به نوعی مخالفت صورت گرفت. بخشی از این مخالفت در حوزه دوله قم اتفاق افتاد. در حوزه دو مدل مخالفت پیش آمده بود. یک مدل مخالفت این بود که آیا شما به موجب اینکه حاکم هستید به همین راحتی نمیتونید بیاید به مالک و دارندگان سند مالکیت و کسانی که زمین مال اینهاست تکلیف بکنید که آقا شما زمینتون رو باید تقسیم بکنید. این الغای مالکیت. الغای مالکیت هم در اون زمان چه کسانی در دنیا انجام داده بودن؟ کمونیست در دنیا انجام داده. بنابراین این عملی عمل خلاف شرع. یک مقاومت اینچنینی صورت گرفته بود در برابر بحث اصلاحات ارضی. چه آقای گروجردی، چه مرحوم آقای بهبهانی، چه مرحوم آقای خانسادی و بعض از آقایون دیگر مخالفت از نوع به اصطلاح مخالفت فقهی داشتن که ما نمیتوانیم مالکیت رو لغو بکنیم. یک مخالفت هم مخالفت خاصی از نوع مخالفت امام هست. امام استدلال خاصی میکنه در ملاقاتش با علی امینی. اونجا بهش میگه آقای امینی شما اگر میخواهید به کشاورزا زمین بدید خیلی کار خوب میکنید، ما هم دفاع میکنم، من هم به موجب فتوا اینا رو به اصطلاح این مالکین اصلا مالک نمیدونم، معتقدم که اینها اصلا به زور این زمین ها رو گرفتن و دارن از دستنج مردم میخوان. اما یک واقعیت وجود داره و اون این که شما برای اینکه کشاورزی ایران از این کاری که شما میخواهید بکنید نتیجهش از بین رفتن کشاورزی ایران. شما اگر میخواهید به کشاورز خدمت بکنید به جای اینجوری پول خرج بکنید و مشکل درست بکنید این سیستم از بین نبرید، بیاید زمین های دیگری الا ماشاءالله در اختیار دولت هست، ما هم اجازه شرعیش میدیم شما این زمین ها رو بیاید به کشاورز. که اولا اون سیستم از بین نره، اون تولید از بین نره، ثانیا یک مجموعه جدیدی وارد کار بشه. وقتی که مالک در برابر این مسئله قرار بگیره که شمایی که تا دیروز کاری درش بودید امروز خودتون شدید یه خورد مالک دیگه و براش کار نمی کنید، چهار نفر آدم دیگری که زمین ندارن دیگه با اونا نمیتونه باز ستمگری برخورد بکنه. به وقتی که شما مالک هستی، خودتون خورد مالک هستید، اگر بنا باشه که در زمین او کار بکنید دیگه با او از موضع برابر برخورد میکنید. بنابراین به طور طبیعی شما میبینید که این به اصطلاح اجبار و زوری که مالکیم دارن به طور طبیعی خودش تعدیل میشه و کاهش پیدا میکنه و از بین میره. پیشنهاد امام این بود، هم در زمان امینی مثلا مطرح کرد، هم در زمان دولت علم صریحا هم این مسئله رو میگه که من به اصطلاح معتقدم که این مالکین به موجب فتوا مالک نیستن و زمین ها رو به زور گرفتن، اما شما با این سیاستی که در پیش گرفتید باعث میشید که در واقع کشاورزی ایران از بین بره و ایران طی چند سال آینده برای تأمین قوت لایموت خودش هم باید محتاج به دیگران بشه، مگر اینکه شما بیاید این کار رو انجام بدید. و جالب این که وقتی که امینی میاد قم با علما ملاقات میکنه، خودش هم توی خاطراتش هم تعریف میکنه، میگه ما رفتیم خونش بعد به اصطلاح آقایون رو دیدم، در آخر آقای طولیت به من گفت که یه حاج آقا روح اللهی هست بریم سری به اون بزنیم. میگفت رفتیم خونش به اصطلاح ایشون تب داشت مریض بودیم صورتشان گر گرفته بودیم هم نشستیم و دو سه تا مسئله رو من گفت. یکی بحث به اصطلاح چگونگی تصرف دولت در مسئله ازدواج دختران بود، اشکال شرعی ما هم گرفته بود به اینها. یکی هم بحث اصلاح ترزی بود. به میگه جالبی که وقتی که به من گفت که آیا امینی شما نهار پیش ما بمونید، گفتم که آقا من خونه آقا تولیت قول دادم. گفت ما اینجا یه پشت به اصطلاح گوشت بزباشی داریم، البته به ظاهره شما اشراف خوش نمیاد اینها، داخل غذای ما پدرگیه اون کلی بهشون. و بعد میگه موقعی که قرار شد که اسلام ما رو بدرقه بکنه دیگه تا دمه در نیامد ما همون جلو چیز کرده اینها. میگم من به شاه گفتم که توی این آقایی که تو قوم هستن مواظب این یکی باشید، این با بقیه متفاوت فهم میکنه با بقیه. خب امینی بخشی از این فعالیت ها رو انجام داد، اما شاه کسی نبود که رقیب بپذیره و به اصطلاح راضی بشه که بالاخره کسی در کنار دست او دست به یک ابتکاراتی بزنه و عملا در واقع جای او رو کم بکنه. و فکر میکرد که فعالیت های امینی به نوعی مزاحم قدرت او هست و ممکنه فردا آمریکایی‌ها به این نتیجه برسن که امینی رو به جای شاه جا به جا بکنن و شاه رو حذف بکنن. لذا تلاش بسیار زیادی کرد که امینی رو برکنار بکنه، هم علم و هم شاپوریجی و طرفداران انگلیسیشون سعی زیادی کردن و خود شاه هم یه سفر 45 روزه رفت آمریکا تا اینکه اونجا رضایت آمریکایی ها رو برای عزل امینی گرفت. وقتی که برگشت بودجه که امینی فرستاده بود تو مجلس اون بودجه رو نپذیرفت و به اصطلاح سرصدا بینشون پیش اومد و میدن که امینی خودش میگو من داشتم روزنامه که هم سخنرانی میکردم، بگم که خبر استعفای من رو پذیرش استعفای من رو رادیو اعلام کرد، خودم استعفا نداده بودم و برنامه هم نداشتم استعفا بدم. عرض کنم که با رفتن امینی اسدالله علم بر سر کار اومد، به عکس امینی که آدم بحث به اصطلاح عدم پذیرش بودجه نظامی، یعنی امینی بودجه دفاعی رو کاهش داده بود تو چیز تو بودجه که پیشنهاد کرده بود و شاه کاهش بودجه دفاعی رو نپذیرفت. سال 41 هست و شهریور سال شهریور یا مرداد سال 41 اولهم تیر 1341 کاش بودجه دفاعی رو نمیپذیره و وقتی که نمیپذیره خب من پیغام میدم که خب شما ما که قبول نداریم شما به کنار و در واقع گاهی ممکن بود اینجوری برخورد کنه. امینی میگه اصلا من چیزی هم نگفتم، من رفته بودم کیهان بازدید دیدم که ساعت دو اخبار داشتیم گوش میدیم داره میکنم که ایشون استعفا داد و رفت کنار. این شیوه معمول بود در دوره پهلوی، خیلی ها اینجوری تعریف میکنه مثلا ما خبر نداشتیم خودمون سوال گفتن کارشون سال کنار رفت و استعفا نیده شد. عرض کنم که جز فعلهای جعلیه دیگه. با اومدن علم خب اتفاقات جدیدی افتاد. علم کسی بود که با شاه رابطه کاملا خصوصی و کاملا ویژه داشت. با هم دیگر به پیره گرما با گلستان بودن، بسیاری از مسائل خصوصی شاه رو علم می دونست و علم سازماندهی می کرد و رئیس در واقع سازمان جاسوسی انگلستان در ایران بود عملا علم و فعالیت های سیاسی انگلیس رو در ایران علم هدایت می کرد. نماینده خانواده اشرافی بود که بر بخش وسیعی از ایران حکومت میکرد، در واقع خراسان و شرق ایران تا سیستان و بلوچستان حوزه نفوذ علم بود و این حوزه نفوذ هم یک حوزه نفوذ هزار ساله بود. اینجوری نبود که
ظرف چند سال مثلا شکل گرفته باشه. مهمتر از همه علم مانند محمد رضا پهلوی شدیداً احساسات ضد دینی داشت. حتی بعضی جاها محمد رضا ملاحظه میکرد علم این ملاحظه حد اقلی رو هم نداشت و به لحاظ شخصیتی در جامعه آدم بدنامی بود. علم مشهور بود به این که این آدم به اصطلاح چه نوع شخصیتی داره و خب طبیعی بود که جامعه شناخت داشته شد در افراد. خب امینی رو به یک صورت دیگری میشناختن، خب علم رو به یک صورت دیگری. روی کار آمدن علم به عنوان کسی که مشهور بود به این که غلام خانزاد هست، این نسبت فامیلی دوری هم با شاه پیدا کرد داشتیم ها. نسبتش هم دوری بود که رضا شاه دختران خودش رو تکلیف کرد که یکی بره با شمس ازدواج کنه، یکی به اصطلاح شمس رو تکلیف کرد که بره با ارتش سلطان فریدون جم ازدواج بکنه که پسر جم نخست وزیر محمود جم نخست وزیر رو، و دختر دیگش رو تکلیف کرد که بره با علی قوام اشرف، تکلیف کرد که بره با علی قوام پسر قوام الملک شیرازی ازدواج بکنه. قوام الملک حاکم منطقه شیراز و فارس و جنوب ایران بود، خان بود منطقه استاندار دیگر هم داشته، منطقه قوام الملک عملا همکاره بود و جز چهره های مشهور آنگلوفیل در ایران بود. بعد از اون طرف به علم، به پدر علم معتمد الملک توصیه میکنه که شما باید معتمد الملک عزب خان محمد علی خان علم هست، حالا لقبی هم داره، حالا لقبش شما خاطرم میادید، به اون توصیه میکنه که شوکت الملک، شوکت الملک علم توصیه میکنه که شما کسی گفت یا خودم بودم خودم بودم حتی علت داره، علتش اینه که اخیراً یه مشکل سردردی پیدا کردم، گاهی وقتا بعضی کلمات زیادم بود و دکترم رفتم دارو به من داد، این رو به بیانی هم بخواهم کنه این دارو رو سمی خورم سردردی میگونه که دارم. اونجا هم گفتم جدیدن بعضی اسامی از یادم میره اینا، میشه دکتر معاینه کرده اینها بعدیم هم اشاره هم تا این چهارشنبه یه هفته گذشته مستقیم از کلاس رفتم بیمارستان به طریق دوستان اومده بودم در دکتر معاینه اومدان بوخته خلا هم نتوستم کل معاینه هم چون فعلا هنوز مغزت عیب نکرده دوربر بعضی اسامی رو حس میکنم که سر یه زمان مثلا یادم میاد، الان هر چی فکر کردم یادم نمیاد و یه لحظه یادم اومد حس کردم که کسی گفته شوکت ما و دیگه یاد خودم اومد، خوشحال شدم از سرکه